ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه پنجم دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 دسامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن دو نفر از نیروهایش در زاهدان در جریان درگیری مسلحانه در شامگاه شنبه خبر داد. بر اساس اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در این درگیری مهران شوریزاده و محسن کیخایی دو عضو این قرارگاه کشته شدند. اطلاعیه سپاه پاسداران بدون ذکر جزئیات از افراد مسلح با عنوان اشرار یاد کرده است. مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی پیشتر از این عنوان برای اشاره به قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می کردند. قرارگاه قدس سپاه 25 آذر ماه نیز از درگیری با یک گروه مسلح به گفته این بیانیه تروریستی در همین منطقه خبر داده بود که در پی آن 4 عضو این گروه کشته شده بود. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست امروز یک شنبه به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور می‌نویسد در سال‌های گذشته ارتش اسرائیل با حمله به ده‌ها موضع حزب الله لبنان در سوریه اقدامات این گروه را مختل کرده، اما این گروه مورد حمایت ایران به این حملات پاسخ نداده است. این روزنامه به نقل از یک منبع دیگر اسرائیلی می‌افزاید اسرائیل به شدت تلاش‌های لوجستیکی و عملیاتی حزب الله در ایجاد پایگاه، انتقال تسلیحات، مهمات و زیرساخت‌ها برای استقرار در بلندی‌های جولان و منطقه مرزی با اردن را مختل کرده، اما حزب الله واکنش نشان نداده است. به گزارش جروزالم پست، برخی دیگر از مقامات اسرائیل می‌گویند حزب الله لبنان با کمک ایران در حال آماده شدن برای احتمال حمله به جبهه داخلی اسرائیل و سربازان ارتش آن در مرز با سوریه در آینده هستند. ورود مستقیم و غیر مستقیم اتباع 12 کشور خارجی به ایران با هدف مقابله با شیوع کرونا به مدت 15 روز به کلی ممنوع اعلام شد. این کشورها شامل 4 کشور بریتانیا، فرانسه، نروژ و دانمارک و 8 کشور آفریقایی از جمله بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی است. معاون گردشگری ایران برقراری این ممنوعیت را به دلیل مقابله با شیوع گسترده سویه اومیکرون از ویروس کرونا اعلام کرد. جواد هدایتی مدیر کل حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری نیز از ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و بسته بودن مرزها خبر داده و گفته است که تنها گروه‌های هفتگانه از جمله دیپلمات‌ها، دانشجوها و دو تابعیتی‌ها تا اطلاع ثانوی امکان سفر به این کشور را دارند. ابتلای روزانه به ویروس کرونا به دنبال شیوع سویه جدید اومیکرون در سراسر جهان به شدت در حال افزایش است. این افزایش چشمگیر سبب شده که کشورهای مختلف تدابیر بهداشتی سختگیرانه تری اجرا کنند. فرانسه روز شنبه رکورد ابتلای بیش از 105 هزار نفر به کرونا را ثبت کرد، در حالی که ایتالیا با ثبت نزدیک به 55 هزار مبتلا برای سومین روز متوالی به رکورد جدیدی رسید. در بریتانیا شمار مبتلا علایان روزانه به کرونا به سرعت افزایش یافته، به طوری که روز جمعه به بالای 122 هزار نفر رسید. در آمریکا نیز این رقم به بیش از 200 هزار نفر در روز رسید است. سرعت شیوع اومیکرون سویه جدید کرونا به مراتب بیشتر از سویه های قبلی است. البته آمارها و مطالعات نشان می‌دهد درصد بستری شدن یا مرگ و میر ناشی از آن کمتر از سویه های قبلی باشد.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده از اون چه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به مانور ایران در حمله به مرکز اتمی شبیه سازی شده اسرائیل. محدودیت های سفر از 12 کشور به ایران و از ایران به ترکیه را بررسی میکنیم. رئیس دانشگاه تهران از مراجع شیعه خواسته است که در این دانشگاه دفتر نمایندگی تأسیس کنند. این موضوع را بررسی می‌کنیم. و دیدگاه‌های شما کاربران شبکه‌های اجتماعی را در مورد وقایع روز انعکاس می‌دهیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. در حالی که پیش از این رسانه‌های اسرائیل خبر از برنامه‌ریزی نیروهای دفاعی این کشور برای شبیه‌سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران داده بودند، اکنون رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش دادند که در جریان رزمایش اخیر در جنوب ایران حمله به مرکز اتمی دیمونای اسرائیل شبیه‌سازی شده است. خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشته این حمله توسط نیروی هوافضایی سپاه پاسداران با استفاده از 16 فروند موشک بالستیک و 5 فروند پهپاد انتحاری تمرین و شبیه سازی شده است. در این زمینه گفتگویی داشتم با بابک تقوایی، کارشناس نظامی ساکن یونان، که توجه شما را به آن جلب میکنم.
اون چیزی که ما مشاهده کردیم روز جمعه سوم دیماه در مرحله آخر رزمایش پیامبر اعظم 17، بیش از اون که بتونه پیشگیرانه باشه، یعنی از یک حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران پیشگیری بکنه، بیشتر در راستای تبلیغات روانی بود و تقریبا میشه گفت این رزمایش تخصصی نبود. یعنی بخشهایی از این رزمایش رو اگر دقت کرده باشین بر اساس اون عملیات‌های معمولی که باید صورت بگیره برای حمله به یک تاسیسات اتمی که رایج هست صورت نگرفت. ببینید مثلا در ابتدای این رزمایش یک حمله صورت گرفت با استفاده از پهپادهای انتحاری به این تاسیسات اتمی و خب این پهپادها برای مورد هدف قرار دادن خود این تاسیسات استفاده شد، ولی خب در حقیقت باید برای انهدام سایت‌های راداری و پدافندی اطراف اون مورد استفاده قرار می‌گرفت. و خب سناریو این رزمایش به گونه‌ای بودش که بیشتر جنبه تبلیغات روانی داشته باشه و بیشتر به نظر می‌رسه که خوراک داخلی داشته باشه تا و لذا اونطور که باید و شاید خود این بخش، یعنی شبیه سازی برای حمله به تاسیسات اتمی، نمیتونه بازدارنده باشه. اما اون بخشی که میتونه بازدارنده باشه تقریبا بخشی هستش که رسانه‌ای نشد به اندازه کافی و خب نگرانی دولت انگلستان رو هم به همراه داشت و اون شلیک 8 موشک بالستیک بود به سمت شمال اقیانوس هند که این موشک‌ها تقریبا مسافتی برابر با 2000 کیلومتر رو طی کردن. موشک‌های اماد قدر F بود یکیش و یکی هم موشک قیام تو و یک موشک دیگه هم از نوع سجیل بود. تقریبا این 4 نوع موشک شلیک شدن و خب این موشک ها بُعد کافی رو دارن برای مورد هدف قرار دادن تاسیسات اتمی اسرائیل از خاک ایران، اما در جریان رزمایش از موشک های استفاده شد که بُعد خیلی کمتری دارند برای شبیه سازی حمله به تاسیسات اتمی اسرائیل. موشک هایی که بُعدشون بین 270 الی 1000 کیلومتر هستش. لذا اون بخشی که شبیه سازی بود در حقیقت به نظر میرسه که خوراک داخلی داشته باشه و یا بیشتر در راستای قدرت نمایی رسانه‌ای باشه برای کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ولی اون بخشی که رسانه‌ای نشد به اندازه کافی، موشک‌های برد بلندتری شلیک شد، اون بیشتر نگران کننده هستش برای اسرائیل و کشورهای فرامنطقه‌ای مثل انگلستان.
وقتی شما میگید که بخشی از این حملات احیانا اگر صورت بگیره ممکنه موفقیت آمیز باشه، مگر این تاسیسات ضد موشکی گنبد آهنین که اسرائیل داره در مقابل چنین حملاتی نمیتونه مقاومت کنه؟
اسرائیل چندین سامانه پدافندی داره برای مقابله با موشک‌های بالستیک و همچنین پهپادها. این سامانه‌ها به طور 100% نمیتونن جلوی حملات موشک‌های بالستیک رو بگیرن و اینها درصد موفقیتشون بالا هستش اما نه به طور 100%. 3 دسته از سامانه‌های پدافندی رو داریم در اسرائیل. سامانه‌های نخست، سامانه‌های کوتاه‌برد هستن مثل گنبد آهنین که در مرحله آخر در برابر حملات موشکی، راکتی و پهپادی مورد استفاده قرار می‌گیرن. سامانه‌های بعدی میان‌برد هستن مثل فلاخان داوود و سامانه‌های اصلی که در برابر موشک‌های بالستیک وظیفه محافظت از تأسیسات اتمی اسرائیل رو بر عهده دارن و کل اسرائیل رو، اینها پیکان 2 و پیکان 3 هستند، در 2 پایگاه هوایی اسرائیل مستقر هستند و وظیفه درگیری با موشک‌های بالستیک خارج از جو رو بر عهده دارن. اما اینها ضعف‌های خودشون رو دارن و ضعف‌هایی که در برابر موشک‌های بالستیک کوتاه‌بردتر و به خصوص دارای کلاهک جنگی جدا شونده هستش. اونطور که ما شاهد بودیم در جریان این رزمایش داعش تمامی موشک‌هایی که استفاده شد بلا استثنا اینها وارهد یا کلاهک جنگی داشتن که خب جدا میشه و این کلاهک جنگی پس از جدا شدن مانورپذیر هستش و حتی میتونه دیکوی یا فریب دهنده سامانهای پدافندی داشته باشه، لذا ساقط کردنشون به طور 100% ممکن نیستش و ممکنه اگر به عنوان مثال 20 تیر موشک شلیک بشه دست کم دو تیرش عبور بکنه از این سد پدافندی و مشکل ساز بشه.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی نیروهای دفاعی این کشور قراره در بهار سال آینده یک تمرین نظامی گسترده برای شبیه سازی حمله به برنامه‌های هسته‌ای ایران فراز دریای مدیترانه انجام بدن. با توجه به اخبار متناقضی که از اسرائیل به گوش میرسه در مورد توان این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، بعضی میگن الان اسرائیل از این توان برخوردار نیست، بعضی میگن برخوردار هست، تا چه حد میتونه این گونه رزمایش ها ایران رو در ادامه برنامه هسته‌ایش مردد کنه؟
در حال حاضر خب اگر اسرائیل بخواد حمله ای انجام بده به تنهایی بدون کمک هیچ کشوری این هم ممکن نیستش، از لحاظ فنی، از لحاظ تجهیزات و خیلی مسائل دیگه ممکن نیست و حتما نیازمند این هستش که آمریکا کمک بکنه. و خب این رزمایش به نظر بنده در چنین شرایطی صورت گرفته که حتی فرض بر این گذاشته شده که آمریکا هم کمک بکنه به چنین حمله ای و بنابراین این حمله صورت بگیره. به همین دلیل یک روز قبل از این شبیه‌سازی حمله موش ما شاهد بودیم که یک شبیه‌سازی بسته شدن تنگه هرمز انجام شد، یعنی تعدادی موشک کروز ضد کشتی شلیک شد از چند شناور نیرودریایی سپاه تا نشون بدن میتونن تنگه هرمز رو ببندن. خب مخاطب این ماجرا آمریکا بود و خب این مسئله ممکن هستش ولی تا یه حدودی. اگر آمریکا به طور کامل بخواد حمایت نظامی انجام بده از یک حمله اسرائیل به ایران، یعنی هواپیمای سوخت‌رسان در اختیارشون قرار بدن، تیم جستجو نجات در اختیارشون قرار بدن و بمب افکن‌های سنگین دیوان و B-52 رو در اختیارشون قرار بدن برای شلیک موشک‌های کروز، یعنی خود نیروی هوایی آمریکا در چنین حمله شرکت بکنه، خب اون شرایط خواهد بودش که ما شاهد آن چیزی که اصطلاحاً گفته میشه نوشیدن جام زهر خواهیم بود از سوی جمهوری اسلامی و خب ما شاهد این خواهیم بود که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد از برنامه اتمیش. ولی خب در حال حاضر این چیزی که از دولت بایدن دیده میشه و به نظر میرسه تلاش این دولت هستش برای اینکه از چنین شرایط تی فاصله بگیره در منطقه خاورمیانه و تمرکزش رو بر مقابله با روسیه و چین بگذاره و به همین دلیل خب اسرائیل تقریبا تنها مونده این وسط و ما شاهد هستیم که سپاه پاسداران به راحتی میتونه دست به چنین تهدیدهای بسیار بزرگی بزنه برای بستن تنگه هرمز و یا شبیه‌سازی حمله به تاسیسات اتمی اسرائیل.
بله، گفتگویی بود با بابک تقوایی، کارشناس نظامی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به دنبال ممنوعیت ورود مسافر از 8 کشور آفریقایی و 4 کشور اروپایی به مدت 15 روز به ایران، اکنون مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ممنوعیت سفر به ترکیه تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت بر اساس آخرین پروتکل‌های ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافران غیر ایرانی از 4 کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه، دانمارک و نروژ نمی توانند وارد ایران شوند و برای ایرانی ها هم پروتکل های خاصی پیش بینی شده است. در این زمینه گفتگویی داشتم با محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران.
این رو شما در نظر بگیرید که قبل از اعلام رسمی حضور اومیکرون در کشور ایران، ناظران حوزه بهداشت و سلامت در کشور شاهد این بودند که علائم ویروس اومیکرون در کشور وجود داشته و از طرفی هشدار می‌دادند اما گوش شنوایی برای این هشدارها نبود، تا اینکه وضع به قدری نگران کننده و هشدار آمیز شد و بحران آفرینی در خصوص اینکه این بیماری در کشور پدید اومد، به ویژه در بین دانش آموزان و معلمان و خانواده اینها، که مجبور شدند که اعلام به حضور اومیکرون در کشور بکنند. از طرفی هم از زمان اعلام حضور ویروس اومیکرون در کشور ایران، متاسفانه ما شاهد هستیم که به جای پرداختن به مسائلی مثل قرنطینه و تعطیلی، بیشتر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی اجرا میشه در کشور که به نظر نمی‌رسه در خصوص شدت انتشار ویروس جدید اثرگذار باشه. الان مثلا شما اشاره میکنید به ممنوعیت ورود مسافرین به ترکیه یا مثلا چندین کشور اروپایی و همچنین آفریقایی، ولی الان ستاد ملی کرونا، شما این رو در نظر داشته باشید که از یک طرف میاد در خصوص ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی و آفریقایی میاد صحبت میکنه، و از یک طرف متاسفانه دیپلمات‌ها، دانشجوها و حتی دو تابعیتی ها را از این قوانین مستثنا میکنه. به نظر من این مقرراتی که در حال حاضر اعلام میشه، این مقررات به هیچ عنوان نمیتونه جایگزین مقررات کرونایی و مقررات از قبیل تعطیلی ها و قرنطینه بشه. به نظر من این اقدامات خیلی دیرهنگام هست و تازه همین اقدامات دیرهنگام هم به صورت خیلی ناقص و جزئی در حال اجرا شدن در کشور هست و نمیتونه در برابر شدت انتشار ویروس اومیکرون پاسخگو باشه و مقابله بکنه در برابر ابتلا به بیماری کرونا.
خب حالا به هر حال اومیکرون وارد شده، این ممنوعیت سفرها رو به هر حال ایجاد کردن. فکر میکنید که با توجه به وضعیت فعلی چقدر احتمال اینکه بشه مقابله کرد و به نحوی این بیماری رو کنترل کرد در کشور وجود داره؟
مقابله با بیماری کرونا در کشور از ابتدا امکان پذیر بوده، اما متاسفانه ما شاهد یک سرگردانی محض و یک ناهماهنگی در وزارت بهداشت و درمان هستیم. مثلا به عنوان مثال در خصوص همین ویروس اومیکرون، از یک طرف اعلام میکنن که یک چیز حدود 2000 مورد اومیکرون شناسایی شده، اما همزمان معاونت بهداشتی همین وزارتخانه میاد و تکذیب میکنه و میگه که این افراد علارغم اینکه ازشون آزمایش و تست PCR به عمل اومده، اما دلیلی بر حضور ویروس اومیکرون در بدن این افراد نیست. به نظر من حتما باید وزارت بهداشت و درمان به سمت و سوی حرکت بکنه که اجازه بده در رسانه ها و در بین کارشناسان و متخصصین حوزه بهداشت سلامت یک گردش آزاد اطلاع رسانی وجود داشته باشه. به نظر من با این تکذیب‌های مکرر و تاییدهایی که میشه و سپس رد میشه همون تاییدیه‌ها از سوی وزارت بهداشت و درمان و تنی چند از اعضای ستاد ملی کرونا، من خوشبین نیستم که بیماری کرونا در کوتاه مدت، مخصوصا موج اخیری که میتونه ما را به پیک ششم بیماری کرونا از سمت و سوی اومیکرون برسونه، کنترل بشه. و این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، کنترل بیماری کرونا از پس حضور اومیکرون در کشور ایران جز با ورود واکسن‌های معتبر خارجی به کشور، همچنین برنامه‌های شدید قرنطینه و تعطیلی در کشور امکان پذیر نیست. این امکان اکنون برای دولت جدید مهیا هست، اما به دلایل نامعلوم متاسفانه تاکنون از این اقدام پیشگیری کننده سر باز زده دولت جدید.
بله، گفتگوی بود با محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه بهداشت و سلامت، ساکن تهران. اما در حالی که رئیس دانشگاه تهران از ضرورت تحول همه رشته‌های دانشگاهی بر مبنای ارزش‌های دینی سخن می‌گوید و از مراجع شیعه برای افتتاح دفتر نمایندگی در این دانشگاه دعوت می‌کند، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه از مطالبه اسلامی شدن دانشگاه‌ها حرف می‌زند. چندی پیش معاون سیاسی سپاه پاسداران شکل‌گیری مجلس و دولت به گفته او انقلابی را فرصتی طلایی برای اسلامی شدن دانشگاه ها دانسته بود. از سوی دیگر نخبگان و دانشجویان ایرانی همچنان در زمره رکوردداران مهاجرت از کشور هستند. امریکا رهبر جمهوری اسلامی را که از حامیان اصلی طرح اسلامی شدن دانشگاه هاست به واکنش واداشته و تشویق جوانان نخبه به ترک میهن را خیانت دانسته. گزارشی از مهیار طهماسبی.
تمام رشته‌های دانشگاهی باید بر مبنای ارزش‌های دینی متحول شوند. این حرف رئیس دانشگاه تهران است. محمد مقیمی پنجشنبه گذشته به شهر قم و دیدار مراجع شیعه رفت و از آنها خواست دفاتر نمایندگی خود را در این دانشگاه تأسیس کنند. آقای مقیمی از راه اندازی نهادی به نام مرکز تبادلات حوزه و دانشگاه خبر داده و مدعی شد این مرکز برای گسترش رفت و آمدهای علمی بین حوزویان و دانشگاهیان و برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی تأسیس می شود. رئیس دانشگاه تهران تأکید کرده که علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری باید مبتنی بر ارزش‌های دینی متحول شوند. در همین دیدار آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه تأکید کرد اسلامی شدن دانشگاه باید از اسلامی شدن دانش آغاز شود. اسلامی شدن دانشگاه ها از خواستهای اصلی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ایست. آن را از نان شب واجب تر دانسته و گفته اگر بخواهید دانشگاه علمی هم بشود باید اسلامی بشود.
فضای علمی کشور باید فضای علمی ایرانی و اسلامی باشد.
آذر ماه امسال محمد مهدی کرمی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران مدعی شد دانشجویان و اساتید خواستار اسلامی شدن دانشگاه ها هستند. همزمان آیت الله محمد خامنه ای برادر بزرگ رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که محمد علی فروغی دانشگاه را در ایران تأسیس کرده است تا به گفته او حرکت حوزه علمیه را متوقف کند. به نظر می رسد سوءظن به دانشگاه و نهادهای علمی ریشه در پیدایش جمهوری اسلامی و نظریات آیت الله خمینی دارد.
تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشش از دانشگاه بوده، ریشش از این تخصصهای دانشگاهی بوده. این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفتهایی که به خیال خودشون در ابزار جنگی دارند اساسش از دانشمندانی بوده است که از دانشگاه بیرون آمدند.
با این حال اظهار نظرهای اخیر مسئولین بیش از همیشه بیانگر تمایل آنها به سیطره حوزه‌های علمیه بر نهادهای دانشگاهی است. 19 مهر ماه امسال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران شکلگیری آنچه مجلس و دولت انقلابی می‌خواند را فرصتی طلایی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها دانسته و گفت ناهنجاری‌ها و مشکلات کنونی کشور ناشی از اصلاح نشدن دانشگاه‌هاست. این در حالی است که سال گذشته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که روزانه 20 نخبه علمی از کشور خارج می شوند و در بین 98 کشوری که نخبگان خود را با مهاجرت از دست می دهند ایران یکی از بالاترین آمارها را دارد. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی بدون آنکه به دلایل مهاجرت دانشجویان و نخبگان اشاره کند آن را خیانت به کشور اعلام کرده.
در بعضی از دانشگاه ها عناصری هست که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این دشمنی با کشور.
همزمان محسن رضایی مشاور رئیس جمهوری ایران نشر مقالات دانشجویان ایرانی در نشریات معتبر بین المللی را مشکلی بزرگتر از فرار مغزها دانسته و گفته باید برای خروج دانش از کشور در قالب مقالات علمی فکری جدی کرد. حکومت در یکی از نخستین اقداماتش پس از استقرار دانشگاه‌ها را تعطیل و با اخراج، بازداشت و حتی اعدام تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید و سپس اجرای گزینش عقیدتی داوطلبان ورود به دانشگاه در روندی که از آن به عنوان انقلاب فرهنگی یاد می‌کرد، سعی در یک دستسازی دانشگاه‌ها داشت. در سال‌های بعد هم با تخصیص سهمیه‌هایی همچون سهمیه ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا تلاش کرد تا تناسب دانشجویان را به سود خود تغییر دهد. با وجود همه اینها به نظر می رسد سران جمهوری اسلامی هنوز از وضعیت دانشگاه ها راضی نیستند و قصد دارند مراکز دانشگاهی را حتی بیش از گذشته محصور کنند.
بله، گزارشی بود از مهیار طهماسبی. و حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پشت خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته چند موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر مورد توجه قرار گرفته. یکی از اون موضوعات در واقع هشتگی است که گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واقع طرح کردن در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر، مبنی بر اینکه حساب آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بسته بشه در توییتر و در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر، و خواستار این شدن که او به دلیل نقض آشکار حقوق بشر بایستی که محروم بشه از دسترسی به ابزار، حالا آنچه که پروپاگاندا دونستن این گروه از کاربران. اما در مقابل هم برخی کاربران بودن که اشاره کردن به اصل آزادی بیان و گفتن حتی دشمنان آزادی هم میتونن در واقع اظهار نظر بکنن و خودشون رو در معرض نمایش عموم قرار بدن برای قضاوت، و نبایستی که در واقع محدود کرد حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی رو، حتی برای کسانی که متهم هستن به نقض حقوق بشر، حاکمانی که در واقع به این موضوع متهم هستن. موضوع دیگری هم که در شبکه‌های اجتماعی پررنگ بوده در 24 ساعت گذشته، ماجرای برگشت خوردن میوه‌های صادراتی ایران بوده. محصولات کشاورزی ایران که در یکی دو هفته گذشته مدام خبرهایی از اون به گوش می‌رسیده، خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه کیفیت بد میوه‌های صادراتی ایران، به خصوص نحوه در واقع کاشت و برداشت اونها و نگهداری اونها طوری هست که کشورهای دیگه، حتی کشورهای آسیایی که از استانداردهای حالا الزاماً بین‌المللی هم ممکنه همشون پیروی نکنن، میوه‌های ایرانی رو برگشت میزنن. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه این میوه ها به طوری آماده شده و برای مصرف مردم در واقع فراهم شده و صادر شده که از حد اقل های مسائل بهداشتی و سلامت و ایمنی سلامت برای مصرف کننده برخوردار نبوده. برخی کاربرها که متخصص هم هستن حالا در حوزه‌های کشاورزی اشاره کردن به همین موضوع و اینکه این میوه‌ها بعد از برگشت خوردن به ایران برای در اختیار مردم ایران قرار میگیره و اگر چنانچه موضوع در واقع مشخص سلامت داشته باشه و تأثیر مشخصی بذاره روی سلامت عموم، این میتونه سلامت جمعی ایرانیان رو به خطر بندازه. چیزهایی که اشاره شده مثل استفاده از کودهای خطرناک که میتونه سرطانزا باشه، یا مواد هورمونی که تزریق میشه به برخی از این اقلام کشاورزی، مسائلی که عنوان شده از طرف گروهی از کاربران که برخی از اونها هم متخصصین رشته کشاورزی هستن یا رشته های مرتبط، این موارد هست که ابراز نگرانی کردن در واقع این گروه از کاربران. از
بین صحبت شما من به این اشاره بکنم که دیروز خبری داشتیم مبنی بر اینکه یکی از مسئولان گفته بود در واقع موادی که به این محصولات میزنن چینی هست و به همین دلیله که گویا کیفیتش به صورتی هستش که به این آسونی از بین نمیره. بله، من عذر میخوام شما رو قطع کردم.
برای خواهش میکنم، برای نگهداری این محصولات از مواد نامرغوبی استفاده میشه، موادی که میتونه خطرناک باشه برای سلامت بدن، به خصوص سرطانزا باشه. خیلی از کارشناسان رشته کشاورزی به این موضوع اشاره کردن. البته در یکی دو هفته گذشته مقاله ها و در واقع یادداشت هایی هم در رسانه های داخل و خارج کشور منتشر شده بود، صحبت هایی در این زمینه شده بود که این مواد نگهدارنده میتونه برای بدن آسیبزا باشه.
بله، ممنون از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی خبر داد. در فرصتی که باقی مونده من یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. حسن کاظمی نماینده ویژه دولت ایران در امور افغانستان با رد گزارش‌های منتشره درباره هویت حسن ایرلو گفته حسن ایرلو خودش بود و شخصیت و اسم دیگه‌ای نداشت. اون که سابقه عضویت در نیروی قدس سپاه داره در گفتگو با تلویزیون حکومت ایران تاکید کرده که این که در رسانه‌ها گفته شده حسن ایرلو آقای شهلایی است خلاف واقعه. پس از مرگ آقای ایرلو بعد از در واقع برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا نوشتن که حسن ایرلو همون عبدالرضا شهلاییه. آقای شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه که آمریکا در سپتامبر سال 2019 برای ارائه اطلاعات درباره او و شبکه تحت فرمانش 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. وزارت خارجه آمریکا هم با رد گمانه‌زنی‌ها در این باره گفته که این دو نفر متفاوت هستند و عبدالرضا شهلایی را یک فرمانده عالی رتبه در نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در صنعا و یمن، در واقع صنعا همون یمن هست، معرفی کرده که سابقه طولانی در هدف قرار دادن اتباع آمریکایی و متحدان آمریکا در سطح جهان داره. به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید تا یک ساعت دیگه که مشروع خبرها رو خواهید شنید.